خانه می کردیم، چون یکی از بهترین کتاب هایست که در مورد حقوق زن نوشته شده و از بعد از این به این صورت مفصل و اینا نداریم و نقد هم اگه تحلیل رو دستت در نقد سفتش کن که بسطا از این باسیم نقد هم اگه به ذهن رسید عرض بکنیم. اینجا ایشون خیلی متاسفیم که هر روایتی رو که یک کمی با فهم من بگم عرفی یا عصری معاصر سازگار نیست و یا بگیم خیلی بسیط با نگاه خیلی ساده به مسائل دینی سازگار نیست، مسخره میگیره، به باد مسخره میگیره. از جمله این مسئله تمام مشتهدها خودشون هم دارن فتوا دادن بر اساس این، تصریح کردن خودشون، میگه ترجمه است که برخی از صفحه 23 در مورد این روایت که بین بول بچه، دختر بچه با پسر بچه فرق میذاره، روایت به این صورته: شیر دختر بچه و بول او قبل از آن که غذا خور بشه نجسه و لباس اگه بولون برخورد کنه باید شسته بشه، چون مثلا به خاطر اینکه دختره، نگفته که دختر اینطوری، زیرا شیر او از نسانه مادرش خارج میشه، اما شیر بول پسر بچه چنین نیست، شیر و بول پسر بچه چنین نیست و شستن لازم ندارد به خستن مونده، زیرا شیر پسر بچه از بازو و شانه های مادر خارج میشه. سب کنید، بعد حالا ایشون میگه اگه خانمی بود دو قلو زاید چطوریه؟ نگاه کنه ادامه عبارتشون: اگر یه زن فرزندان دو قلو داشت، یکی دختر دیگری پسر، شیر یکی از مثانه و شیر دیگری از بازوی مادر خارج میشه. مادری که یه بار دختر و دفعه دیگه پسر بزاد، جایگاه شیر رو عوض میشه. و از سه نقطه یعنی اشکالات دیگه. تعجب است که برخی از فقها تصریح کردند، این سند صحیح است، برخی تصریح کردند ولذا به حکم آن پایبند هستند، اما تعلیل را قبول نمی کنند. چهار، به آقای خویی آدرس داده. همه فقها بر اساس این که خیلی از فقها بر اساس این که پیشی بگوشه بوله پسر بچه با دختر بچه تا زمانی که شما رساله ها را نگاه کنید بر اساس همین روایت فتوا داده. من تعجبم با وجود این که خود ایشون متوجه هستش، بحث قبل از تعطیلی هم عرض کردیم، ملاک بررسی حدیث در مسائل فقهی و در مسائل معارف که نظری هستن با هم متفاوته. بر اساس این حدیث قسمت فقهیش که میگه دستورالعمل این کار را بکن یا نکن، نجس پاکه. خب روایت صحیح معتبر بر اساس اون فتوا داده میشه. آیا اون زیراها، زیراش یه چیز نظریه کاربردی که نیست، چون بول بچه از کجا ناشی میشه، یعنی کدوم قسمت مادر شیرش اول جریان پیدا میکنه، از مثانه یا مثلا از طرف جایی که روایت فرموده، این چون تعلیله، دلیلی آورده تو اون روایت، یه مطلب چیه؟ نظریه، فلان چیز این گونه است، نمیگه این کار را بکن. این قسمتش دیگه حدیث فقهی نمیشه، برای بررسی اون ما یه ملاک دیگری داریم. این مطلب رو مثلا عرض میکنم ها، باید بریم دست علم پزشکی دقیقا تحلیل کنه که شیر از کجا در میاد یا نه، و واقعا درست هست یا درست نیست. نمیگیم درسته نمیگیم نادرسته، چون تخصص من نیست، تخصص یه پزشکی خیلی ماهره نظریه پرداز تو این زمینه، واقعا بررسی کنه که مجرای شیر اولین بار که تشکیل میشه از کدوم قسمته، نه که شیر از اونجا شرشر میاد میره. مثلا در مورد وضو و غسل تو فرقش اینجوری هستش، فرقش وضو باید چی؟ بخشی از اعضای بدن رو ما میشونیم، برای غسل کل بدن. این روایتش مسلمه، ما همین کارا میکنیم. میگه زیرا جنابت معنی از شیره کل بدنه، به خاطر این کل بدن باید شسته بشه، درسته؟ ولی به غیر از اون مثل بول و قاعد و امثال اینها، نجاست این حدث های اینطوری دیگه مال کل بدن نیست به خاطر این. این یک تحقیق خیلی قوی و عمیقی میخواد، بعضی هاش به پزشکی مربوط میشه، ولی اینا ربطی به مسئله فقهی و استفاده فقهی از روایات نداره. ببینید این برای نمیگیم چون روایت اومده، نما کنید روایت داریم در مورد سهو معصوم، یکی از جایی که خیلی قبلا من اشاره کردم تو بحثای اسمت، نگاه کنید پیغمبر اکرم یا علی علیه السلام داریم، پیغمبر اکرم به خواب رفت، نمازش چی شد؟ به قضا رفت. بعد تو این روایت میگی شما اگه قضا رفت این کارو بکنید، این بکنید، همه فقها بر اساس اون چی دادن؟ فتوا دادن. ولی واقعا به خواب رفته؟ یعنی آیا معصوم به خواب میره قضاش بشه نمازش در اثر سهو؟ یه بحث کلامی است. اون بخش از روایت میگه چیزی هست یا نیست، چنین چیزی برای معصوم اتفاق میفته یا نمیفته، نمیگه کاری بکن. درسته این دوتا توی روایت اومدن، ولی دوتا مطلبه، یکی به عمل مربوط میشه، از فیلتر روای روش فقهی باید استفاده کنی که در روایت خبر واحده، بله صحیحه، بهش عمل میشه، بهش فتوا داده میشه، ولی این مطلبی کلامی پزشکی زیست شناسی چیز دیگه، هر چی باشه با اون علمش چیز میکنی. خودی ایشون همین حرف رو اول این کتاب گفت، از علامه طباطبایی هم نقل کرده، خودش اینجا پایبند نیست. به نظرم به خاطر اینی که این مطلب تا تو ذهن بره خیلی دیر میره، چون ماها طلبه ها معمولا با روایات عملی کار داریم، نه با روایات معارفی، اونا را معمولا با اینا حساب میکنیم، با یه چوب میرانیم و این اشتباه. این یه مطلب. دو، علاوه بر این تعلیل شما از کجا میدونید شیر بچه یعنی این نجسه یا اون نجس نیست؟ خود شما هم میدونید که آقای مهریزی اینجور تعلیل ها بعضی موقع تعلیل و فلسفه 100% نیست، بهش میگن حکمت حکمه، نه علت منحصرش. ها؟ که بگیم اگر اینجوری نشد پس دیگه شیر چیه؟ اینطوری هست. نه، این حکمت یکی از حکمتاشه، وقتی دوغلو زایید اونو نمیگه. مثلا تو روایت داریم اذان را چرا نماز مغرب سلام علیکم، چرا نماز مغرب و غیره و اینا رو آهسته میگی؟ بلند میگی؟ نماز رو بلند بخونیم با جمع، نماز مثل ظهر رو آهسته، واجبه. خب تو روایت هستش، چون ممکنه کسی خواب باشه یکم بلند بخونه اونم بیدار بشه نماز چی بخونه، خب حالا بیابون باشین چی؟ هیچ کس نیست، لازم نیست آهسته بخونید. اونجا میگم بابا این حکم، این دلیلی که آورده دلیله، اصلا یکی از دلیل هاست در برای برخی از موارده، یعنی حکمت حکمه، اصلا اصطلاحه میگن حکمت حکمه نه علت حکم. علت یعنی اون حکم دایر مدار اونه، 100% بود بود نبود نیستی. ببینید فلان چیز نخور، چرا؟ چون مستی داره، مستی خدا مست میکنه، این علت یعنی حکمه. چرا؟ یعنی اگر همین ماده تبدیل شد دیگه مستاور نبود بخور، چیزی دیگه مشابه این بود اسمش این نبود مستاور بود نخور، چون علت و حکم مستی بودن، مست آورد، مست کردن و این آدم رو مست میکنه. ولی آیا این دلیل هایی که اینجا اومده دلیل حکمند، علت منحصر به فردند، علتن یا حکمتن؟ حکمتن قطعا. خب پس این ببخشید آقای مهریزی، این حکمت حکمه، نمیشه شما حکم و دایر مداری این کنی هی اون ور این ور ببری سه نقطه هم بذاری برای جا برای مسخره بیشتر، درست شد؟ حل دیگه خب سه، بنابراین راه برای ما باز میشه. از کجا ما میدونیم این نجسی قوم پاکه؟ خب اولا به علتهای ظاهریش آشناس نیستیم، بسیاری از چیزها را دنیاییش، پزشکیش، علم بعدن کشف میکنه. ما از کجا بدونیم علتهای اخروی و معنوی یک چیز رو؟ بعضی ها هی دنبال اینن علت دنیایی به دست بدن، گوشت خوک رو نخور چرا از جهت بهداشتی فلان ضرر رو داره، اصلا گیریم هیچ ضرر نداشته، به بدنم خیلی خوب میچسبه و خوب هم از چاق کنن، ولی از جهت معنوی مثلا بی غیرتی میکنه. نکنه مفهمیم درسته؟ آثار روحانی و معنوی آدم از بین میبره. این مگه علمی داریم اینا رو بیاد کسی ترازو بذاره مثلا کدوم علمه؟ ما هم یه اولیاء خدا، خود خدا معصومین میدونن مصلحت‌های واقعی آخرتی رو، مصلحت‌های واقعی معنوی رو تو همین دنیا. چی منو به خدا نزدیک میکنه؟ یه کدورت و قساوت قلب میاره. از کجا متوجه میشی شو؟ بعد چی داره متوجه میشی؟ دست به سر میگی یتیم بکش. چرا؟ آدمو اگه قسی و قلب هستی خیلی دلت اصلا مثل سنگه، میگی این کارو بکن یواش آدمو، این معلومه. میگی مثلا عدس بخور، یکم اشک زود میاد دیگه، اون از جهتی مثلا پیزشکی و غیره زود اشک میاد. ولی بعضی از چیزا، فلان کار موجب قساوت قلبه، فلان گناه. پس به مصالح دنیوی خودمون ما آگاه نیستیم، قانونهای اساسی خودمونو ماها میان چند سال به چند سال عوض میکنیم. ما یعنی تمام بشر قانونهای ریسکی همیشه در حال قانونگذاری هستیم. درسته؟ این مصالح دنیاوی ما شده. علم هم که روز به روز پیشرفت میکنه، یعنی روز قبلشو میگه غلط کردیم، غلط کردیم، ولی همش اون برش پیشرفتشو ما میخونیم، پیشرفت کردیم، پیشرفت کردیم. این روز که از این حالا خبرگزاری انگلیسی بود نوشته بود برای موریانه از مدفوع خودش استفاده میکنه، بهترین چیزی که محکم هم میبنده و بویی هم نمیده میذاره، در آینده ممکنه با این تکنولوژی بیان از مدفوع انسانم ببرم بالا و قیبه و چیزهای درست میشه. علم هر روز پیشرفت میکنه، ما پیشرفت عمرش میبینیم. این ورش رو نگاه کن، یعنی غلط کردم، نمیفهمیدم. درسته؟ قبوله؟ پس علم غیر اینام لازمش اینه که ما به مصالح دنیاوی خودمون آگاه نیستیم، مفاسدمون علم نداریم، چی برسه اخروی آخرت. مثلا برای 1 میلیارد سال دیگه فلان جای قیامت لازم این کار، این کار اثرش اونجا معلوم میشه. دو، اصلا تو همین دنیا مسهوم یعنی مصالح معنوی قرب الالله چی چیزی موجب هدایت دل ما، روح ما، روحی معنوی به خدا میشه؟ کدوم جلوش میگین؟ شما کجا میدونید شیر بچه این اثر رو داره باید ازش پرهیز کنیم، یا مثلا بولش به این صورت دختر بچه اینجوری نیست بچه نمیشه، ولو اینکه تو آزمایشگاه بریزی این مال این خیلی هم زلالتر از اون باشه مثلا. درست شد؟ خیلی حرف اینا رو با این راحتی آدم رد کن. یه صلوات خط بفرد. اللهم صل علی یه مطلب اینجاست، من نمیخواستم بگم خانما بعدشون میاد، ایشون این حدیث رو هم آورده بازم میگه اینم درست نیست که بحث کمترین ساکنان بهشت زنانند. میگه اینم از احادیثیست که معلومه. این نمیخواد بگه تو شماره ما حساب کنیم کل مردارا زنارا، خانوما از شمارشون کمه. نه، این ویژگی خانومی، خانومی نه، استفاده بد از خانوم بودن خودش باعث میشه به بهشت نمیره، اونا رو میگه، نه خانوم بودن. اگه اینجوری بگیم، یعنی لازمش این میشه که بگیم خدا اشتباه کرده، نعوذ بالله، خانوم رو آفریده، زن آفریده است، درست؟ نه، زن به ماهیت زن نه، از اون جهت که زنه، معمولا تو بیرون خانم ها خوب میره بیبینی دیگه، هم کرج برو نگاه، معمولا خانم ها نه به خاطر خانم بودن، دقت کنید، پس توهین به خانومی خانم ها نمیشه، زن بودنشون، استفاده بد میکنن تو جنس خودشون، خانم های خیلی خوب خیلی کمه، راست ایدوهت میان بگه اشکال داره. من از که بگم معمولا یه قصابا بیرحم، شغل قصابی رو شما نپذیرید، روایت داره، خب قصد، یعنی این منظورش اینه که یه کسی، من قصاب میتونم بکنم، شما میتونید، فردا بخواهیم سر گوسفندی ببریم، خوردنش هم مستحبه، کباب هم چقدر مستحبه بخوری، تو روایت هستش اینا، درسته؟ گوشتی که لازمه خورده بشه هر چند هفته، هفته ای دو بار اینا، خب این کو که یکی باید ببره یا نه، این خدا میگه که این قصاب نباید باشه، پس به خاطر قصاب بودنش نیست، به خاطر آدم باید عقل داشته باشه وقتی روایت رو میبینه، چون معمولا قصاب ها نه قصاب به خاطر قصاب بودن، معمولا ببین کلی هم بازم نمیگیم، کلی نمیم همه، به خاطر قصاب بودن هم نمیگیم، معمولا قصاب ها تو این شغل قصابی، درسته، کارهای بیرحمانه انجام میده آخرش نفوذ میکنه، به خاطر این میگه این کار کار مکشوفیه، ولی خب کسی به خاطر ضرورت اجتماعی بره قصاب بشه، اون احکامش هم رعایت کنه، درسته، کار رضای خدا داره انجام میده، اون میره بالای بهشت میشه، درسته. بقیه هم همینطور روایت در این زمینه فراهم، این هم از این یه سلوات خلق بفرمایید. بحث تمکین را اینا رو آورده، من دارم میگم ببخشید، آورده ایشون تو همین صفحه 23 میگه فقها گفتن در هر شرایطی نگاه کنید تمکین زن شرط استحقاق نفقه است، و تمکین را مفهوم تمکین چیه؟ به آن است که زن در هر زمان و هر مکان و به هر کیفیتی آمادگی استمتاع مرد را داشته باشد، و برخی معتقدم باید این آمادگی را با زبان اعلان دانم. آقای مهریزی اینجور بحث های فقهی رو که جا برای جاهای خیلی حساس، اونم فقها بعضی ها گفتن تهش هست میکنم اعلان دارد ها. اینا را اینجا پیش کشیدن توی کتاب فارسی نوشتن جاشه، چون اینو فقط فقهای اینجا نمیگن که همه جای بحث ها میشه، آیا اعلان، اذن، اجازه و آماده شدن اعلام کردن یا با زبان یا به صورت زبان گفتن لازم نیست، و اکثرا بگو عمر رو میگم، اکثرا میگن در حالتی باید باشه که خودش به این صورت ازش استفاده بشه دیگه، نه اینکه بیاد با زبان بگه، بعضیا گفتن. خب حالا ایشون هر زمان هر مکانشون میگیره، درسته؟ یعنی واقعا فقها در هر زمان در هر مکان با هر شرایطی رو میگن، یا اینجا قضیه کلی است، میگه در هر موردی، تمام موارد اینجوری، میخوام بگم اینجا شما خیلی دقیق ازش اطلاع میگیری، میخواد بگه حتما در هر زمان در هر مکان در هر شرایطی، خیلی سفتش معنا میکنه ایشون که میگه چی؟ فقط این مطلبیست که فقها همه بهش فتوا دادن، مطلب اینه. مسئله تمکین رو. مفهوم تمکین هم این هستش که کاملا در کل ما می‌بینیم مسائلی هستش، مواردی هستش در اون موقعیت نمیتونه اصلا. این مطلبی که فقها گفتن بس معناش چیه؟ معنای یعنی مطلب کلی رو داره میگه، نه اینکه از این مطلب کلی شما یه اطلاقی بگیری کلی، یعنی ریز آنالیز بشی. باید چه ارز کردم؟ مطلب کلی میگه در زمان در مکانی آماده باشه. حالا ولی چی بینیم؟ ایشون چی مرا کرد؟ در هر زمان در هر مکان. باید چی ارز میکنم؟ فقها به این صورت این مطلب رو نگفتن، میگن تمکین به اینه که در تمام موارد آت باشه، اعلام آمادگی خودشو برسونه. آیا همه موارد داریم؟ برای تأکید بله، در رو که در روایت هستش که ولو تو سفر باشن، سر مرکب باشن، یا مثلا از این سختر موارد رو مثال زده، ولو فی رقص زجیم به نظرم، ولو سر نیزه باشن، اینها نشان دهنده نیستش که نم در هیچ موقعیتی خانم اعلام عدم رضایت خودشو نکنه، ولی واقعا تمام شرایط به همین صورت. اینا برای تأکید حرف برای اینکه مطلب بگی در همه موارد، نه واقعا که سر نیزه میشه این کارو کرد. آخه آدم حسابی ای سر باید خط بفرمی. یک کسی اینا رو ندیده بود، ما بهش چی نمیگفتیم. ایشون بزرگواره. صلوات ختم بفرمایید. این روایت چی میگه؟ نگاه کنه میگین سل فی جماعت، نماز را به جماعت بگذار. اصول کافی جلد 8 صفحه 349 خیلی قشنگ نشون میده. شما ببینید اینجا رو خبرش کنید. و زوج سل فی جماعت، میخوام مشابهشو بیارم، نماز به جماعت بگذار، ولو علا رأس زوج، اگرچه بر بالای سر زوج باشه. زوج من از خودم معنا نمی کنم، نگاه کن کتاب لغت که میری زوج معنا میکنه. زوج ارومس نیزه، بالای نیزه اینجا میشه نماز خون، نماز جماعت اونه نوک نیزه. آدم عاقل میاد اینو به این معنا میگیره که با هم اگه رفتیم سر نیزه اونجا چی؟ مگر این فیلم های هست؟ فیلمی
ژاپنی ها چی؟
نه فیلم چی ژاپنی هست، یه فیلمی هست که نه بابا این چند نفر جمع میشه یه جا میبندنش طرف و هی همیشه بعد این کارتونش نشون میداد. درسته 50 نفر 100 نفر 200 نفر 300 نفر جمع میشه، بعد فامیشو دیدیم همش یه ذره کوچولو هم. ولو علا رأس زوج جان
کارنده مالیزه.
بله بله درسته، یه سلامات قد کن. روشنه؟ بیشتر از این یعنی ما وایستیم اینجا به نظر شما؟ حکمت اومد. حالا دیگه موارد متعدد تو کتابای فقهی مطلب مطرحه دیگه به همین صورت که از کرد. اینم از این. حالا زیرش مطالب دیگه ایشون داره که اونا رو مکان داریم به عمر و غیره و اینا میجو که اونا رو بان داریم اونا که معصوم که نبوده از کارش داریم. خب این بحث ما پس بعضی از روایات رو ایشون گرفتن به صورت بخواد که چون به خاطر مطابق با عرف اون زمان میگم بوده معصومین اینجا حرف زدن به خاطر این اینجوری روایت بخش اینجوری روایت وارد شده اینجوری روایت ما قبول میگه نداریم به خاطر عرف اون زمانه. ما میگیم نه اینا به خاطر عرف اون زمان نیست، تمام فقها هم عقل اینو داشتن بر اساس اون فتوا دادن، اصلا به خاطر اشتباه شما در روش تحقیقی. خب یه صلوات ختم بفرمایید دانش بگیرید. یه بحث دیگه هستش یه بحث مورد سجده در برابر حضرت آدم صفحه 31 اونجا دیدگاه های مختلفی رو بحث کرده. حالا شاید اشتباهی هم باشه بهش ما کاری نداریم پیدا، چون بحث های مربوط به مورد رو بحث رو قبلا گذاشتیم. در صفحه 37 اگه ملاحظه بفرمایید، یه اشاره به این داره که گناه رو حضرت آدم به گردن خانومش میندازه، میگه این باعث شد که من از آدم علیه السلام نقشه که فرمود روز قیامت من سرور انسان ها هستم جز مردی از فرزندانم که از پیامبری که پیامبری از فرستادگان خدا است پیغمبر اکرم نام او محمد صلی الله علیه و آله. او دو برادری به من دارد، همسرش معاون و همکارش بود. خب کدوم همسرش؟ آیشه خانم ها اگه میگی یا اون یکی رو میگی او، اما همسر من به زیان من رفتار کرد. این قسمت شما یعنی اون بحث قبلا چون بحثش بحث کردیم در مورد ماجرای اشتباه حال ظاهری حضرت آدم علیه السلام گفتی برخی ها میگن اول کسی که تحریک کرد حضرت آدم رو به این کار کی بود؟ حوا باعث شد. درست شد؟ قبوله؟ ما اونجا گفتیم چی؟ این رو اصلا اشتباه حضرت آدم علیه السلام رو قبول نداریم، یک. دو، بلکه حضرت آدم علیه السلام کار خوبی کاری کرد، این کار رو کرد. دو، بنابراین دست حضرت حوا درد نکنی که حضرت آدمو تو این راه انداخت که بیاد چی؟ این به ظاهر خطا را بکنه ولی بیاد آخرش به مقام خلافت اللهی برسه. قبوله. اگر چنین روایت باشه مثل این روایت هستش، میگه خانمای اون با من کمک کردن و کانت لحون و کانت زوجتی علیه اونم. بعدش مطلب بعدی ان الله عونه علی شیطانه فاسلم، دومیش خداوند او را بر شیطان مسلط کرد، شیطان او مسلمان گشت. نه مسلمان گشت غلط ترجمه شده، تسلیم او شد. شیطان که مسلمان نمیشه عزیز، اسلمه انجامه تسلیم میشه، افسارش دست پیغمبره. و کفر شیطانی، شیطانه به من چی کرد؟ اما شیطان به من کفر ورزید، یعنی به من کفر ورزید. و کفر شیطانی یعنی شیطان تسلیم من نشد. خب اینو میخوام بگم، این روایات رو به ظاهرش بگیری اینجور روایات مخالف اسمت چی 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 چی، ولی ما میایم میگیم همونطوری که آیات با اون شدت رو یه جا شما میبینید خداوند میخواد خلیفت الله درست کنه، یه جا این میگه این آدم اومد ظلم کرد، گمراه شد، خطا کرد، چی چی، کدومش ما قبول کنیم؟ یکی رو باید به عنوان محکم بگیریم، بقیه رو به عنوان متشابه. اون متشابهات دو تا معنیش در میاد، یکیشو بذاریم گفتیم کنار، یکیشو چیکار کنیم؟ مطابق با خلیفت اللهش معنا کنیم. چطوری آیات به اون روشن رو ما میذاشتیم کنار معناشو ها، با خلافت اللهی جور در می آوردیم. این روایت رو ها هر جورم خراب باشه، خرابتر از اون روایات نیست، لسانش هم مثل اونها، به همون صورت بس معنا می کنیم. درست شد؟ پس به این صورت معنا نکنیم که اصلا خطای حضرت آدم را تا بگیم خانم هم به من کمک کرد، اول اینکه من اشتباه کردم، کسی هم که من را اشتباه انداخت این خانم هم بود. نه نه، آدم اشتباه نکرده، بلکه کار خوب کرده. خانم هم اگه اینو تحریک کرده باشه دستش درد نکن. این روایت رو برعکس ببینید، روایت ظاهرش اینطوری که ایشون میگه است، ولی ما باید اونقدر چی؟ چون آیات رو برتابوندیم با آیات محکم جور در بیاد، تعبیر میکنیم به همین صورت، بنا به دستور خود قرآن ارجاع میدیم متشابهات رو به محکم، روایات رو هم به همین صورت کار میکنیم. یه صلوات الله علیه. اما تو صفحه 48 و ما قبل اون غیرینا، اینجا ایشون کار خوبی کرده، تمامی روایات مربوط به این که حضرت حوا از دنده چپ حضرت آدم آفریده شده آورده اینجا. این روایات همونطوری که قبلا بررسی کردیم در حقیقت زیر یه آیه قرآن میاد که گفتیم چی؟ خلق منها زوجها. درسته؟ کدوم سوره؟ سوره نساء. گفتیم اونجا از این مفسران بزرگ ما گفتن خلق منها زوجها، خدا زوج آدم یعنی حوا را از او آفرید، یعنی از بگو جنس و آفرین بارا کلان. خب اینجور روایات شما چی کار میکنی اون موقع؟ این آدم ها دیگه خلق منها زوجه ها، روایات زیده اینا چی کار میکنی؟ توضیحی که از اهل تسنن و تا حتی از شیعه هم داریم اومده معنا کرده خلق منها زوجه ها، یعنی منها رو برای بخشی بعضی از اون گرفته، یعنی بخشی از حضرت آدم که چی؟ همون دنده چپش بود، از اون گرفت خدا حضرت حوا را آفرید. در این رابطه روایات دو دسته بود، یک دسته مثل اهل تسنن می اومدن می گفتن آفرید، از ائمه هم داریم، یه دسته روایت می گفت که خداوند چطوری از چیزی می آفرینه، از یه جنسی، بعد این میشه مثلا مادرش، بعد بهش میگی برو با اون نزدیکی کن، یک بخشی از بدن او شده با محرم خودش، اینجوری تعلیل کرده بود. این قسمت ها رو ما بذاریم کنار، روایات اینجا چطوری میشه ایشون خوب آورده. یه دست روایات دیگه هم داریم، پس سه تا شد بیرم. یک دست روایات چی شد؟ گفت واقعا آفریده دیگه از همون دنده چپه. روایات دیگه رد کرده اینو. دو، یه روایت اومده گفته نه خیر، از تینت حضرت حوا از طینت خمیرمایه، اون قسمت باقی مانده خمیرمایه حضرت آدم آفریده شده. بحث طینت که بره بستگی داره ما طینت رو چطوری معنا کنیم. میخوام اینجوری عرض کنم، جمع بین این روایات چی میشه؟ ایشون مطالبی رو آورده، یه صلوات ختم بفرمایید ببینیم. من اول مطالبی که بزرگانمون فرمودن بگیم، صفحه 49 آخرش، شیخ صدوق فرموده مراد از این احادیث آفرینش زن از گل مرده، همون تینتشه، گلی که دنده چپ مرد از آن ساخته شد. ایشون پس میگه تینت، تینتش هم به معنی همون گل ظاهر. علامه مجلسی و شیخ یوسف بهرانی، مرحوم بهرانی، معتقدن که باید آنها رو توجیه کرد و گفت مراد خلقت زن از دنده مرد، مراد از این خلقت از زیادی گل آدمه، باز همون تینت میشه، این فضلی، یا باید اونا رو بر تقیه حمل کرد نمود، یعنی یه وجه جمعی بین اینها میخوام بگم. بزرگان اومدن گفتن چی؟ گفتیم روایت سه دسته، یک دسته موافق اهل تسنن به این صورت گفتن، یه دسته گفتن اصلا رد کرده اینو، درسته؟ یه دسته هم گفته تینت. خب این که رد کرده در حقیقت میخواد بگی این روایات دسته اول رو دو جور میشه توجیه کرد، یکی این که رد کنیم و بگیم ائمه گفتن ولی تقیتن گفتن، چون یک دیدگاه رایجی بوده بین اهل تسنن این مطلب، اگه تو روایات ائمه هم اومده باشه از روی تقیه است، واقعا بهش اعتقاد نداشتن، به خاطر همین در موضع موقع مناسب اون روایات دسته دوم امام صادق علیه السلام فرموده که چی؟ اینو ما قبول اصلا نداریم، تمام شد. ولی یه دست روایات دیگه داریم، اومده گفته آفرید از طینت حضرت آدم، بحثی نه که از بخشی از بدنش، درست شد؟ به خاطر این بعضی از بزرگان مثل این بزرگانی که عرض کردیم، صاحب و صاحب شیعه مرحوم مجلسی بهرانی، گفتن این اولی رو بگیریم به این صورت، بیان بگیم که اصلا صحبت بدن نیست، بخشی از بدن آفرید یا بخشی از بدن نیافرید، بلکه به خاطر بحث تینته. بحث تینت از مشکلترین بحث های ماست تو روایات، یکی دو تا روایت هم نیست، فراوانه. اینجا منظور از تینت چیه؟ یه عده میگن همین تینت یعنی تین، تین یعنی چی؟ گل، یعنی اول که آدم میخواست، خدا میخواست آدم و حوا را بیافرینه، به این صورت یه مجسمه گلی درست کرد، قبوله؟ بعد یک بخشی از اونو گرفت، حالا شاید هم درست همین جای دنده چپ بوده، نه دنده چپ ها، تو مجسمه هنوز نیافریده. اگه آفرینش انسان را به این صورت معنا کنیم، تو آیات و قرآن مگه نداریم خداوند انسان را از خاک، بد خاک موند، هی مدتی گذشت، بو گرفت، غیره، بعد اینو محکمش کرد، بعد چی؟ سفتش کرد، بعد خدا چی؟ روح درش دمید، از اون اونجوری آفریده حضرت اولین انسان را، حضرت آدم را. اینا تینت رو به همین صورت ظاهر از اون تینه، شما را از تین آفریدیم یعنی از گل، و از تینت را از اونجا گرفتن، به همین ظاهر ظاهرش معنا میکنن. انسان از گل، از خاک آفریده شده، یعنی چی؟ یه معناش همین میشه که خدا مجسمه درست کرد و از خاک آب بهش کاشید، بعد چی شد؟ بهش اونقدر ور رفت، با دو انگوشش هم اینقدر ور میرفت، درسته؟ چندین هزار سال چه میخوام یه چیزی بیافرینم، زود نترکه مثل بقیه، خیلی حسابی. خب حالا این ظاهرش رو بکنم، بعد حالا مثلا از بکنم، یادش اومد که باید جنس مؤنث هم برای این درست بکنم، یه قسمت اینجا رو گره، یه مجسمه دیگه درست کرد اینجا از ما. صحبت سر اینه، یعنی یه بخشی از مجسمه رو گرفت، بعد چیز دیگه هم باش قاطی کرد یا نه، روایت چیز دیگه نمیگه، باید خیلی آدم غول پیکر مجسمه باشه که یکیشی گرفته تازه یک قسمتش شده که یک قسمتی از اون شده چی؟ هوا هم قد خودش، یا نه یه بخشی از این گرفت بقیهش از گلهای دیگه چکار کرد؟ درست کرد و یه مجسمه دیگه اینجا درست کرد. اتفاقا تو رو باید قبلا خوندیم دیگه، این وقتی اونو دید خیلی خوش اومد، گفت خوبه ها، به هم دیگه عاشق شدن، تمایل پیدا کردن تو همین عالم تینت. درسته؟ آیا ممکنه جایگاه آفرینش حضرت آدم اصلا زمین بوده؟ اصلا ماده بوده؟ چون بعدش که میگه شما بریم رو کره زمین، درسته؟ تو آیات قرآن بعد از این که اینا رو میآفرینه تو بهشت میمونن، بعد دوچار اون خطا میشن، بعد اردنگی میخورن دوتایی با هم به اضافه شیطان، اه به تو الارض. پس معلومه روی کره زمین نبوده. خاک خاک روی کره زمین از این خاکا نیست. پس یک برداشت خیلی ظاهری از این آیات، خدا شما رو قرآن گفته از گل آفرید، خاک آفرید، از گل آفرید، بعد سفتش شد، بعد این میشه سفال شد، دریم دریم صدا میکرد، درست یا نه؟ بعد روح هم که به همین صورت سفاله را کرد، روح رفت توش، نفخت و فیه من روحی. ببین روح خدا خیلی گنده است، یکم تو یکم تو یکم تو یکم تو اون دمید، درسته؟ این شد چی؟ اولی حضرت آدم، بقیه چیه ده؟ اینجوری معنا کردن. دومی ها چی؟ بقیه، بقیه دیگه از نطفه درست شدن، اینه که معلوم مثل وضعیت ما رو دارن. قبوله؟ یه استثناء داریم، حضرت عیسی، اونم تو بخشیش مادرش از این وریه، ولی پدره چطوری شد؟ اونجا میگه مسئله آفرینش حضرت عیسی اینه مثل حضرت آدم تو قرآن داره، یعنی یه بخش مجسمه رو آورد، خیلی معذرت میخوام، برد تو رحم حضرت مریم گذاشت خدا، اگر مثل اونه از این جنب دست برداریم بگیم چی؟ یعنی تقریبا مشابهه، او بی پدر و مادر بوده، این بی پدره، همین. وگرنه بخوای تو همه جهات بریم جلو، جودر نمیاد. صحبت گلشون میگم، این نظریه، ولی با اشکالاتی مواجه. اشکالاتش چی بود؟ مثلا آفرینش حضرت آدم که تو کره زمین نبود، خاک نبود. یک اشکال لفظی با آیات قرآن سازگار نیست. این برا درست گفتی، ظاهر آیه را گرفتی، اون برا ببین احبه تو بعدم میاد رو کره زمین، این یه جای آخر داشتن که اون کره زمین نبوده. نگاه کن حبوط را چطوری معنا میکنی؟ حبوط را معنی همون ظاهرش مثل اردنگی، یعنی از یه بالای آدم بیفته پایین. تو کدوم کره بوده؟ مثلا تو مشتری اون بالا کره ما جای دیگه بوده دیگه، اونم چطوریه؟ خب بعضی موقع زیره که، بعضی موقع این زیره که دوره هم میچرخم، درست شد؟ بگیم از اون بالا انداختش پایی، درسته؟ جور در نمیاد، یعنی بالا و پایی رو به معنای بالا و پایین فیزیکی بگیریم. این دو سه از جهت عقلی ثابته. قبل از این جهان انسان هر موجودی از آیات قرآن هم داریم تنزل بخواد بیاد بکنه به این عالم برسه، مرتبه قبلش در علم الهی نقش میبنده، وجود الهی داره، بعد وجود بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. اینا رو ما اینجوری ساده میگیم، یکی مثل این آقای نصیری علیه عرفان اینا هست، هر روز با یک سایتی چیزی رو مصاحبه میکنه علیه وحدت وجود حرف میزنه، اینجوری درست تلقی کنه، خواهش میکنه. به این معنی نمیخوایم بگیم که خدا ذهن داره مثل ما. شما چیزی را میخوای اول تو بیرون وجود بدی، اول تو ذهنت نقشه میکشی، وجود دقیق مهندسی شده ذهنی داره، بعد یواش یواش میاد تو اراده شما، بعد رو انگشتان شما، بعد از دست خودت یا دیگری استفاده میکنی و ساختمان رو میسازی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدا ذهن نداره، چیزی را تصویر نمی کنه. در علم الهی حقایق وجود دارند، ولی قبول اون وجود الهی بعد تنزل میخواد بکنه، مستقیم خودش اونو خدا میگیره، یا الله سفت بنداز باران میاد، اون تبدیل میشه شرور بریزه، یا نه این وسط باید فیلترهای مختلفی رو بگذره، لازمش این میشه که خدا مستقیم ماده بشه، با ماده سر و کار داشته باشه، اینه نمیشه، محاله، محال عقلیه، خدا جسم میشه، با جسم برخورد میکنه. این به خاطر این فلاسفه اسلامی، عرفای اسلامی و از متون قرآن هم آیاتی را شاهد میگیریم، هم دلیل عقلی هم نقلی، بین عالم بین خدا و این عالم ماده، عالمهای غیر مادی فاصله است که هر شیئی اول تنزل میکنه به اون عالم بعدی، بعد تنزل میکنه به عالم بعدی. اینا رو به این صورت میگن از عالم خدا الهی الوهی، تراوش اسماء و صفات خداست، میاد طرف اول تو صادر اول. صادر اول کیه؟ یک مثل پیغمبر اکرم، انسان کامل، چکیده کل هستی. بعد از طریق او صادر میشی به عالم عقل، مجردات محض. بعد از طریق او صادر میشی به عالم برزخ، مشابه عالم ماده است ولی یغور نیست، شکل هست اونجا، آدم هست، حوا هست، مثل ذهن شما، عالم ذهن ما، عالم خواب ما، عالم برزخه. چرا؟ چی؟ استکان نلبکی هست، شکلش هست، اندازه هست، رنگ هست، ولی اینجوری میکنید موش برکن نیست. قبوله؟ به خاطر این علامه طباطبایی تو المیزان میفهمند موتن آفرینش حضرت آدم و حوا عالم ماده نبوده، یه عالمی قبل از عالم ماده به نام عالم برزخ نزولی بوده. چرا نمیگیم مجردات محض؟ چون دارای شکل بوده، آدم داشتیم، حوا داشتیم، این مرد، اون زن، شکلی بین درسته، بخور، بیا، برو، یعنی مثل بعدن هم ما میریم تو عالم برزخ، همه رفتن اینجوری هم همگر میبینم ای فلانی میری دست میزنی، دست میره تو شکمش، ولی همون آقاست، حالت خوبه، بله، فلانه چطوره، میره که میخوری، نیما کن لذتهای برزخی اینطوره، میره میگیری ها ایچی نیست تو جهن بشه، دهنت هم برزخیه، میوه هم برزخیه، لذتش هم برزخ، لذت داره ولی، و یه یعنی نقایی بگی تو خواب ما احساس لذت نمی کنیم، چرا می کنیم؟ ناراحت میشی تو خواب، بدنت که احساس لذت نمی کنه، روح می کنه. چرا؟ به خاطر اون تماس عالم برزخید، شب احواره است عالم برزخ، ولی واقعیت داره، نگو واقعیت نداره. تمام وجودهای ذهنی شما هرچ تا بال از بچگی یاد گرفتی اکثرا صورت برزخی هم بینداز بیرون با یه چوپانی بیشتی برد نیست، فرق نمی کنی. یه دانشمند به چیاش میباله؟ بیشتری وجودات برزخی که روزه میشه، اکثرا برزخی، علوم کلی مجرد خیلی کمه. تمام دانش ما را جمع کنیم برزخی، یعنی مشمر کن نیست، تو روح ما وجود داره، از طریق ذهن و غیره اینها به اون روح دستور میده، این دسترسی پیدا میکنیم. درست شد؟ عالم برزخ فقط خواب نیست، خیال نیست، البته فلسفه میگن خیال، نه تخیل، تخیل یعنی بی خود ساختگی، ولی خیال یعنی اون واقعیت هایی که صورت مثالی دارن. پس اگر بر این مبنا که عقل و نقل و پشتیبانش از سوی دیگه اون دیدگاه اول میره پیکارش، چرا شد هم عقل و هم نقل همون بحث آفرینش در کره زمین و گل و غیر اینا که گفتیم قبلش بوده، قطعا همه این قرائن تایید میکنه که منظور ممکنه آفرینش حضرت آدم و حوا کجا بوده؟ یک عالم دیگه ای شبیه این زمین، نگاه کن این زمین بهش باغهاش این زمین، ولی وسیع چشمتو ببند بریم اصفهان، برگشتی پیاده شو رفتیم سیزفول تو ذهن خودم برگشتی این چیز سود میرادم میاد چشمشو بدم بریم کنار زاره امام رضا رفتی به این راحتی اتفاق میفته تو عالم برزخ. عالم برزخ اوسع وسیع‌تر از عالم چیه؟ از عجایب انسان عالم خیال. یک چیزهایی رو یعنی این موجود پیچیده طوری گوسفند و بز و غیر و اینا اونم عالم خیال دارن، ولی خیالشون خیلی محدوده، ولی خیال سازی نه خیال تخیل ها، خیال واقعی بهش بگم مثال متصل نه منفصل. یک عالمی است که اصلا این مجال چیه کنه شما میری بهشت، بهشت برزخی میگی ببخشید خیال میخوام باشه، شکلش مثل هلو باشه، خیال میسازه، اونجا هم خدا ساختن رو داده دست تو، یالا هزار میلیارد برابر از اینکه عمر بشر هرچی پیچیده شده اختراعاتش زیاد شده، اونجا با اراده کار میکنه، آجر و بنا و غیره و مهندس نمیخواد، اراده بستگی داره، اراده چی بتونه عقلت به کجا برسه، درسته؟ یکی همش میگه چی؟ خیال خوب بزرگی چی؟ بزرگ درش میگم عقل کار نمیکنه به چیزی تولید کنه، به خاطر این اونجا چی؟ خستگی توش نیست. یکی میگه بزرگ، یکی میگه حالا خیال میشه مزهش با هلو دوتاش یه جوری بیاریم، خیال میخوام به شکل انار، اینم جدیدش، میخوام برج میلاد مثل برج میلاد برای اون بالا، بله باشه، میخوام موقع پای اومدن آسانسور پله نخواد، پاتمو بذارم آرام بیام پای، ترسم نداشته باشه، ولی ده طبقه میره اون بالکنش میره میترسه، خدا اما میخوام اینجا نترسم، میخوام کل این 80 کیلومتر در 80 کیلومتر به چرخه دورم، این چیزایی که اینجا نشدنی ها یاد داره میده اونجا رفته، خلاصه همینجوری برو جلو، درسته؟
خواهش
نه وابسته بوده عجب وابسته بودن تو این دنیاست، اینجا چون وابستگی نداشته اتفاقا وابستگی اینجا گفتم عقل طرف محدود میکنه، میگه چی اون گنده رو میخوام بیشتر از اون چیز فکرش نمیرسه اصلا، قبوله؟ هر که اینجا بریده باشه اونجا خواسته های بالاتر و بالاتر، اینا مادیاش دازه من میگم، شما برو بالاتر معنوی بی نهایته، ببینید انسان حد یقف نداره، یعنی همینا هرچی جلو نقش آفرینی میکنه ذهن، اینا رو من مثال میزنم برای اینکه چی با این چیزا سر کار داریم،
خب اونم وجود نداره که اونجوری سر و بر بذاره، ولی اونجوری داره همین صورت
میگیره خودش، یعنی نه ببینید شما
وارد عالم برزخ
نشه، چرا دیگه تو عالم برزخ هستش، اینجا چون وابسته نبوده اونجا به اندازه وابسته نبودن اینجا خدا اونجا رهایی بهش میده، اینجا چون رها بوده رهایی اینجا به صورت آزاد بودن اونجا تجلی میکنه، اونجا به هر صورت که ذهن کار میکنه طرف آزاده، اونجا تکلیف دیگه نداره که، خدا هم نمیخواد همش ما رو اذیت کنه که یک 40 متری بیا زندگی کن قفس پایین بیا همسایت به یه جا به اون یکی هم سگ رو برده یا الله اینجوری زندگی کنی، درسته؟ تا جایی میخواید اینجوری زجر بکشه آدم، اونجا زجر نداره، اینجا راحتیه، آسودگیه، راحت مطلق. این مادیشه، من همش مادیه رو میگم، خیال میکنیم فقط مادیه، این یه بخششه که اصلا نسبت به اون بهشتهای بالاتر هیچ اضافه میشه. درسته؟ میخوام بگم بهشتهای دست پایین اینجوری هم. آها، بعد بالایی ها یه چیزهای خدا بهشون میده که عقل اصلا نمیتونه اونجوری کار کنه. آه این دیگه چیه؟ عقل ما بگیم تا بال گفتیم بی نهایت، هر که بتونه کار کنه، هی پیچیده اونو میخوام، اونو همونه دوتا با هم قاطی کن جور دیگه، این کمش کن جوری بخوام، همینجوری برو بالا. بعد میگه یه چیزی بهش میدم ولدین و مزید، که اصلا به فکر عقل کسی نمیخوره. اون دیگه چیه؟ اونو بره، اونو بره، مال اولیا خدا بالاتر. خب حالا این برزخ سعودی یا برزخه که ما بعدم باید بریم، یا برزخ نزولی. برزخ نزولی چین چیزی بوده، یه زمینه، بله، ولی زمینی مثل چی؟ اونجوری که گفتم، آدمش آدمه، حواش حواس، بهش بیده، دم، دستگاه، کجاست؟ آدم حسابی میگیم جا نداره، نه بالای کره زمین، نه پایی کره زمین، کی بوده؟ همین حالا هست. چرا میگی پس قبلا؟ میگی آها، یه چیزی که جنسش یه طوریست که بعد نمیپذیره. نگاه کنیم از من چیه؟ کره زمین مادیه، یه زمانی به وجود اومده، از اون به قبل دیگه چی؟ نبوده. خب این برزخه چی؟ برزخ حداقل یه مقدار عالم تجربه مجرد هست یا نه؟ بعده کی؟ نسبت به اینی که بعدن اومده کی نداره، که قطعا قبل از اینه. این قبل و بعدی که تو ذهن شما ما هستش میگن این قبل از اون، همه رو دوتا رو مادی مقایسه میکنیم، میگیم این بعدن، این قبلا مثل جنسی. نه 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 نه، این بعدی بعدن جنسش ماده است، بعد این قبلی اصلا از جنس ماده نیست، بعدن هم تولید بشه قبلنه. تو جنسش زمان پذیر نیست، بعدنم به وجود بیاد، زایده که شد یه چیزی میشه که خودشو میبینه یک میلیارد سال قبل از تولد زمین، از سال نداره اونمانیش، عقل ما نمیرسی یواش یواش. درست شد؟ پس چی شد؟ چون ما عادت کردیم سای زمانی رو مکانی رو دوتا با هم میگیریم، با هم مقایسه کنیم. قبل به خاطر این میگن بزرگان این منظور از قبل، قبل زمانی نیست، قبل رتبیه، رتبه وجودی آنطوریست که قبل از اینه، جنسش اصلا فرق میکنه. قبول شد؟ حالا در اون عالم حضرت آدم به خدا درست کرد مجسمش. مجسمش چه شکلی بود؟ اصلا قلمبه بود؟ نه، درست شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیه بحث تینت رو بذاریم بعدم، تا این تکلیف آفرینش انسان از گل معلوم میشه. بنابر این نظریه دوم، آفرینش انسان از گل میشه گل و تینت برزخی، نه مجسمه مادی یا قلم به گل. قبوله؟ کل عالم برزخ، اینجوری مچاله اینجوری بخوای بکنی یه نقطه جانه میگیره. ولی دارم میگم که اینقدر وسیعه، شما تو یه لحظه از اینجا تا اصفهان، گوه بر کره زمین، همه رو یک لحظه میری میام، دوران همه حالا میری، دوران بچگی تو میبینی، بعد میگردی از جهت زمان مکان همینطور، اینقدر وسیعه. ولی همه اینا مال شما، من غیر کل هستی رو اینجوری جهت برزخ جمع کنی به اندازه نوک سوزن جا نمیگیری، اصلا جا نمیخواد، احتیاج به جا نداره، فراتر از جا هستش. درست شد؟ آها، پس اگر به این صورت معنا کنیم میشه بخشی از او را گرفت، یه آدم دیگه اینجا ساخت، نه اینکه مجسمه اینا گرفت ناقصش کرد، خیلی غول پیکر شده بود، تازه از یه دندش آدم هوا در اومد. درسته؟ این معنای دوم. حالا معانی دیگه هم قبلا ما گفتیم مثلا جور دیگه معنا کردن، به هر حال هر جوری معنا کنی معنای اول رو، چی بگی از گل آدم یا اصاره گل آدم یا اون دی ان ای گل آدم یا از مواد عالی گل آدم، درست شد؟ هر صورتی بگیری میگی ما اونجا جای گل نیست اصلا، جای اصارش هم نیست، جای دی ان ایش هم نیست، درسته؟ و دو سه تا نظریه که در مورد مادیش گفتن، چی بگی قلمب گل واقعا، چی اصاره اون گل، درسته؟ درست شد؟ اینا رو باید بذاریم کنار، یا جایده که همون دی ان ای میشه که به دست آوردن اون سلول های بنیادین رو به قول معروف که این مطلب. بعد نگاه کنید بعضی بعدا خواهیم میگه بر اساس این معاد را هم توجیه میکنن، بنابرای نظریه اول ما برمیگردیم نطفه هامون مثل خودمون ولی رو کره زمین بارون خدا میبارونه اونجا قل میخوره متولد میشیم. چطوری حضرت آدم را خدا از گل آفرید، ما را هم از همین دی ان ای ولو میآفرینه. این توجیه دوم میاد اونجا هم همین حرفو میزنه. خب این بحث باشه فعلا، میخوام یه بحث تینت عمیق‌تر از این هست. حالا بریم ببینیم آیا تینتی بالاتر از این هم میشه گفت تینت. من اولین موجودی بودم که وقتی خداوند فرمود الستو بربکم، پیغمبر اکرم میفرمند گفتم بلا. بعد پیغمبر های دیگه اومدن، آدم ها اومدن، آخر از همه ما از جنس اینجوری مون اومد بیرون. و اونجا میشه عالم تینت. کدوم تینتی اون؟ میخوام یک اون مراتب قبلی را هم میشود بنابر بعضی از روایات بگیم تینت، سرشت آدمی، نه دیگه گل معنا نکن. گل که میگی مادی میشه، تینه یعنی سرشت حقیقتش، نه اصارش فقط. حالا ما منکر تینت مادی نیستیم، اونم بعدا بحثشی میکنیم انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با حقایق قرآن و سنت آشنا بفرما. به حق محمد و آل محمد نظر عین الله الناظر امام زمان صلوات الله علیه را نسبت به مملکت ما، رهبر ما، مراجع تقلید کیان و تشیع عموم مؤمنین مؤمنات بیشتر معطوف بدار. حوائج منویه را برآورده بفرما. در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. شهدا امام و شهدا ذوی الحقوق اساتید امواد همه را غرق در رحمتت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.